باشیم برای اینکه این مهمی که به شما بهش اشاره کردید و موضوع برنامه‌تونه محقق بشه. اگر بخوایم این کار انجام بشه، همه دستگاه، همه دستگاه اجرایی و بقیه قوه‌ها باید وارد این موضوع بشن. مثال عرض می‌کنم، به رقابت پذیری اشاره شد. ما برای این قضیه دو تا رویکرد داریم دیگه، یکی توانمندسازی داخلی داریم، یکی هم این که استفاده کنیم از دستگاه خدمات رسان. مثلا بحث مالیات ارزش افزوده داریم که ما راجبش پر دادیم سالها، از ما که عرض میکنم وزارت صنعت نبینید، ببینید که تولید و تجارت کل کشور چرا باید از تولید کننده مالیات ارزش افزوده بشه؟ چرا مثلا در حوزه تامین اجتماعی نمیان بر اساس ظرفیت و فاکتورهای مختلفی که داره تولید کننده مشوق‌هایی براش ایجاد بکنن؟
یعنی مشکلات قانونی رو شما مطرح می‌فرمایید در این رابطه؟ بله،
الزاماً نیست، ولی بله، من حرفم اینه که همه دستگاه باید در کنار همدیگه قرار بگیرن. ما هم به عنوان یک دستگاه اجرایی طبیعتاً باید این کارو بکنیم. ما در حوزه بیمه مالیات اینها باید هم‌افزایی رو داشته باشیم. اگر قرار اتفاقی بیفته، اگر قراره که ما بتونیم رقابت پذیر باشیم، چه در حوزه صادرات، چه کیفیتمون رو ارتقا بدیم در بازار داخل، اگر بخوایم این اتفاق بیفته، باید این هم‌افزایی وجود داشته باشه. ضمن اینکه از ظرفیت مدل‌های توسعه‌ای که توی دنیا اتفاق افتاده استفاده کنیم، که مثالش مثلا استیکسات مثلا خوتاس. از طرف دیگه من خواهشم اینه که به جهت مدیریت منابع مالی توی کشور باید رویکرد توسعه در کشور به نظر میرسه رویکرد منطقه‌ای باشه. لذا لازمه که یک جایی مثل سازمان برنامه بودجه که درگیر با بین بخشیه سند آمایش سرزمین رو داشته باشه، برای اینکه بتونه کمک کنه به این موضوع و ما بتونیم به هر حال تولیداتمون را منابع مالی توضیح درست داشته باشیم تا بتونیم تولید بهتری داشته.
بله، آقای مصاحب، آقای سالی در صحبتشون به نکته اشاره کردن، گفتن قدیما فکر میکردیم که همه چیمون باید توسط خارجی ها تامین بشه، ما نفتمون بفروشیم و هر چی که لازم داریم و استفاده بکنیم و پول نفت رو خرج بکنیم، و البته گفتن که این به مرور زمان یه مقداری اصلاح شده. فکر میکنید هنوز همین رویکرد وجود داره در سطح مدیران و تصمیم گیران ما؟
نه، فکر نمی کنم. از نظر بنده اینجوری نیست، یعنی فکر کنم که دیگه ابتکار به نفت، یعنی توجه به این موضوع در اون حدی نیست که سابق بر این بوده، هرچند ما بالاخره یک پس زمینه ذهنی از این
اما موضوع. یه رویکرد میتونه باشه. خیلی ها معتقد هستن که این راه درستیه.
چی؟ که
مثلا کسی که منابع داره، کشوری که منابع مختلفی داره، میتونه مثلا اونها رو بفروشه، پولشم خرج بکنه، نیازی هم به تولید یا توجه به تولید نیست. برخی اینجوری فکر میکنن دیگه.
من حداقل کمتر اینجوری شنیدم و در سطح سیاست کلانم فکرم سالیانه که
کوچیک باشه، مثلا 2-3 میلیون باشه، شاید این روی کرد مثلا برای کشورهای عربی خلیج شاید جواب بده، ولی ما کشور 80 میلیونی هستیم، اصلا دیگه این روی کرد واقعا نمیتونه برای اداره کشور
نیست. حتی برای کشورهای خلیج ما اینجوری نیست دیگه. از سالی مستعده که اصلا روی کردشون تغییر پیدا کرده.
بله، الان عربستان رو عوض میکنم کرده
صرفا نفت بفروشن و بخوان از ذخایر معدنی و زیرزمینیشون استفاده کنن برای اینکه اقتصادشون. نه، واقعا هر کدومشون یه سند استراتژی دارن که بدونن که چه کاری میکنن و اتفاقا از این حوزه دور شدن. یعنی ما بالاخره این رو بعید میدونم که در سطح کشور شما برنامه‌های توسعه‌ای رو ما ببینید و حتی بودجه سالیان آزمید علیرغم این که همچنان یه بخشش به نفت تکیه داره، ولی روی کرد این بوده که این تکیه کمتر بشه و در حال از این خامفروشی و فروش نفت و اینها فاصله بگیریم.
بله، خیلی متشکرم آقای مصاحب عزیز، موفق باشید و خدا نگهدارتون باشه. خب شما نکته دارید، سوالی دارید بپرسید؟ فعلا ندارید. خب آقای دکتر قاسمی، راجع به این موضوع بیشتر برام صحبت بکنیم. واقعا چطور هم به چرایی قضیه بپردازید و همین که این نگاه آیا به نظر شما هنوز هم ممکنه نگاه غالبی نباشه، اما در عمل وقتی مدیران قرار میگیرن عملا ممکنه اون کار انجام میدن که میگن نه مثلا ما نیازی نداریم مثلا تو این حوزه ها کار بکنیم، میتونیم خیلی راحت تر مثلا واردات بکنیم، اینو بیاریم یا اینکه اینو بخریم. این نگاه واقعا نه اینکه نگاه غالب باشه اما به هر حال وجود داره دیگه، نیست؟
بله، من تاکید رو هم فرمایش خود حضرت عالی دارم، یعنی باید در رفتار نشون بده. شما من در حوزه کالا دو تا بخش رو باید اولا تقسیم بکنیم، بعد ببینیم نگاه درش اصلاح شده یا نه. یک نگاه بازار تا بخش تولید و مشتری هست که من ارجاع میدم به یه اصل ساده مصوبه سازمان ملل و مصوبه مجلس شورای اسلامی. ما حقوق مصرف کنندگان، آیتم هایی که در کالا و محصول باید وجود داشته باشه باید ببینیم هست یا نه، من روش صحبت دارم. یه بخش برمیگرده به بخش دولت که مد نظر حضرت عالی هم هست و من خیلی روش بحث دارم، حتی این فرمایشا رو هم قبول ندارم الان مطرح شده.
من کاش که همونجا ورود میکردید.
آره، من چیز عجیبیه، شما ببینید میگید سینگل ویندوز. من خودم به عنوان نماینده دولت در سال 87 متولی و پیشنهاد دنده سینگل ویندوز و مجری تر در خراسان جنوبی بودم. الان سینگل ویندوز خودش شده چه پروژه؟ مثلا شرک صنعتی میاد میگه من میخوام پنجره واحد بزنم، صنایع میگه ما داریم پنجره واحد میزنیم، اداره کارم میگه ما داریم پنجره واحد میزنیم، کمیته امداد هم میگه داره. اصلا خود پنجره واحد مثل این رفته رو هوا. پنجره واحد یعنی همتون با همین. مگه میشه هر سازمانی شرکت شرک صنعتی میگه من دارم پنجره واحد میزنم؟ یعنی چی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ یه بانک هم بیاد میگه پنجره واحد میزنم؟ من تو بخش نقش دولتیش بحث دارم. عرضم اینه که اگر ما توی حوزه دولت قرار شد آثار ببینیم، در بهره‌وری سازمان باید ببینیم، در کوچک شدن حجم دولت باید ببینیم. حجم دولت بیشتر میشه چطور؟ من میگم من اعتقاد دارم، یا جناب استاد من جناب آقای سادی فرمودن، من در حرف قبول دارم، همه در زبان میگن اما در عمل اتفاقا برعکسه. حجم دولت همینطور داره اضافه میشه دیگه، رفت بالای 7-8 میلیون، چه خبره؟ ای کجاش با منطق من؟ اگر ما اعتقاد داریم، من خیلی این رو نکته منابع انسانی و موضوع سرمایه انسانی بیشتر تاکید دارم. شما میگید همه اعتقاد پیدا کردن به این که نفت باید بره کنار و بریم دنبال اقتصاد آزاد و تولید. خیلی خوب، کی باید این کارو بکنه؟ منابع انسانی. آیا نظام آموزش پرورش ما متناسب با بخش اقتصاد و بازار تغییر ماهیت داده؟ به هیچ وجه. آیا ما دوره‌هایی داریم که دانشجو، من دوره تر کادینا رو اصلا نمیگم، اونا دوره‌هایی که مفهومش درست بود عملکردش غلط بود، آیا واقعا بچه‌های ما بعد از دوره دیپلم بازاری دارن میشن؟ آیا اصلا بعد از 40 سال از انقلاب اسلامی آموزش پرورش اومده زیر ساخت خودش و وزارت علوم تغییر داده بر اساس نیاز بازار، یا داره همون رشته 80 سال پیش آموزش میده؟ ببینید در آمریکا از 1903 موضوعی به نام بازاریابی که دوستان اشاره کردن، مفهومی به نام مارکتینگ یا بازاریابی مطرح شده. ما بعد از 100 سال داریم بحث بازاریابی رو میکنیم، انتظار داریم
نه هنوز هم اهمیت نداره بازار.
آره، حالا همون اصلا من حالا من در حد زبان من نظر خانم مستندار عرض میکنم این عمل کردم باید نشون بده. من قبول ندارم که این عملکرد داره اتفاق میفته. من معتقدم وقتی تعداد کارمندا همینطور داره زیاد میشه، دخالت دستگاه‌های دولتی همینطور داره زیاد میشه. من یک مدل اقتصادی رو در شورای عالی اشتغال و خیلی جای دیگه مطرح کردم سالهاست. مثلا هولدینگ یکی از مدل‌های موفق در ورود به بازارهای جهانی. شما مگه نمیخواید رقابت پذیر بشید؟ مگه نمیخواید کالا و خدماتتون وارد بازار جهانی بشه؟ سوال، آیا کسی اجازه داره هولدینگ خصوصی تو ایران ایجاد بکنه؟ دولت میگه نه، بورس میگه نه. خب شما چطور میخواید وارد بازار جهانی بشید؟ کیورد یا کلید واژه بازار جهانی رو ما نمیدونیم. یعنی روش ورود به بازار جهانی که بیش از 35 مدل توسعه یافته است و دولت خودش رو منطبق با اون نمیکنه. من معتقدم اولا در بخش دولت که ما بحث اصلاح ساختار داریم، واگذاری کارها به بخش خصوصی داریم، نقش تجاری که الان مستقیم دولت داره در حقیقت تو کشور مختلف وارد میشن تو دولت ما، اصلا مفهومش یعنی وزارت امور خارجه در دنیا در خدمت تجارته، وزارت امور خارجه ما به زور در خدمت سیاسته. وزیر وزرا من خیلی از کشورها رو دیدم، سفراشون مجموعهشون تو کشور دارن میگردن دنبال بازارهای خالی که اطلاع بدن به کشورشون محصول بده. آیا تمرکز در سیاست گذاری وجود داره؟ مثلا این پنجره واحد، چرا هر سازمانی میگه من دارم پنجره واحد؟ میگه میشه همچین؟ یک در سال 88 87 این کار با بودجه دولت اتفاق افتاد. چرا دولت بعدی اومد گفت این هیچی اصلا مثل فلان تر قبول نداریم؟ بعد از 8 سال حالا میگه بیان پنجره واحد مگه ایجاد نشد؟ مگه سرمایه گذاری نشد؟ مگه نرم افزارش ایجاد نشد؟ الان چرا داریم بحثشو میکنیم؟ چرا یک سیستمی وجود نداره که این سرمایه ها رو منتقل کنه و اجازه نده از بین برن؟ نکته بسترسازی مشاغل نو، من یه نکته عرض بکنم، مثال بگم. ما در ایران هممون میگیم فناوری اطلاعات زمینه‌شو داریم، بیشترین فارغ التحصیل هم در حوزه فناوری اطلاعات داریم. پارسال درآمد ما بر اساس آماری که خود سازمان‌های دولتی میدن، درآمد اقتصادی ما در حوزه آی تی چقدر بوده؟ 3 میلیون دلار. ترکیه چقدر بوده؟ هند چقدر بوده؟ کره چقدر بوده؟ بالای 80 تا 100 میلیارد دلار. ما ظرفیتمون 3 میلیون دلاره با 1 میلیون نفر بیکار در حوزه آی تی. من میخوام بگم در عمل باید اتفاق بیفته. این بحث دولت رو من میبندم، اما بحث محصول دارم. ما محصولمون رو به بچه ها یاد ندادیم. من مشکلم منابع انسانیه، دولت اصلا کاری باش ندارم و قبولم ندارم هیچ قلبن پذیرفته باشه، عقلن پذیرفته باشه بخواد دنبال. اما در حوزه کالا، آیا ما برندسازی به معنای شناسنامه کالا که در اصول حقوق مصرف کنندگان هست داریم؟ یعنی من یه کالا مثلا فرش تولید کردم، خب من میگم این فرش شما آیا ولیو یا ارزش هایی که مشتری نیاز داره داره یا نداره؟ من الان میخوام فرش رو بخرم، میخوام بدونم کجا تولید شده، با چه نخی تولید شده، آیا نخی هست، آیا از الیاف پلاستیکی استفاده شده، توسط کدوم روستا تولید شده، با چه شکلی هم شده،
یه شناسنامه.
ما بهش میگیم 1200 تا آیتمی که میشه شناسنامه یک محصول. میخواد یه کالای سفالی باشه، میخواد یه لیوان باشه، میخواد یه فرش باشه. کالای ما آیا ارزشهاش مشخصه که مشتری بخره؟ مشتری میاد سوال میکنه من فرش میخوام با این مشخصات. ترکیه میاد این مشخصات میده، من میبینم مشخصات منو داره، خب من میگم این که داره میخرم. میگم فرش تو داره، میگه نداره. خب من مشتری چطور بفهمم اون همونیست که من میخوام؟ چه بحث حوزه برند، که برند خودش 5 قسمت، بحث کیفیت باید مشخص باشه، کمیت مشخص باشه، کاربری مشخص باشه، بحث قیمت فرمودن قیمت تمام شد جز موضوعات برندینگ هست که باید بتونن یاد بگیرن، بینو یاد بدیم چجوری کاهشش بدن.
بله خیلی ممنون.
مواردیست که نهایتا میتونه سرجم اینها منجر بله. بشه.
بله متشکرم آقای صالحی. حالا باید دفاع بکنن از این صحبتی که داشتن، حالا بعد از اینکه آقای دائمی فرمایشاتشون فرمودن، دفاع بکنید از اینکه حالا مستاقای فراوانش رو آوردن که نه، در واقعا روی کرده ما روی کرده توجه به ظرفیت‌های داخلی و بهبود و تقویت اونها نیست. حالا تو این فاصله فکر بکنید که مستاقاتون رو مطرح بکنید. آقای دائمی شما نظرتون چیه؟
من ابتدا خانم حسینی دو اون بحثی که شما در بحث موضوع اقتصاد نفتی گفتید اون رو من قبول ندارم. هم قوانین کشور هم نگاه‌هایی که وجود داره، اقتصاد نفتی یعنی اینکه ما نفت بفروشیم بشینیم هزینه بکنیم، رو در کشور ما قبول نداره.
نه من نگفتم، میگم بعضی اینطور فکر میکنن. آقای دکتر قاسمی هم موارد مصداقیش رو الان مطرح کردن. اینکه ما حرف بزنیم که نمیشه که آخه
سیاست
فقط بگیم ما
نه تو عمل آقای داریم شوار. مثلا وقتی ما الان چرا داریم مثلا اینقدر خود رو وارد میشه، عملا میریم اون سمت دیگه. یعنی وقتی خودرومون رو میذاریم نظام دستوری و بیکیفیت میذاریم و قیمت گذاری میکنیم و قیمتش هم ببخشید اونطوری باید تعرفه 100 درصدی هم تو قانون میاریم که کالاش بشه، خودروی کیفیتش میاد پایین، مجبور میشیم خودرو خارجی بیاریم. پس کجا رفت پول نفت رفته دیگه؟ پس عملا ما اون سمت میریم. روی کرد نیستا، یعنی هیچ مسئولی الان دنبال این نیست که واقعا بله کالا از خارج بیاره. ولی
من یه نکته تو فرماشی چیز بگم. من میخوام بگم چرا پتروشیمی و صنایع نفت ما سالانه و مابقی صنایع بیش از 50 میلیارد دلار حوزه آیتی که خانم فرمودن اصلا اینایی که مواد اولیه نمیخواد که مغز هست دیگه، برنگور هست که تو ایران پره، چرا همین پتروشیمی ها و صنایع تمام سیستم هاشون رو میرن از اروپا میخرن، حاضر نیستن از متخصصین دانشگاه ها و مراکز استفاده بکنن؟
شاید من ادامه میدادم صحبتم، اینو میگفتم، خواهش می‌کنم که ببینید ما رویکردها رو گفتم. ببینید رویکردهای کشور این نیست و نبوده و اساسا الان دیگه تئوری‌های بین‌المللی هم اینو قبول نداره که فرض کنید یه محصولی رو ما بفروشیم و یه کشور به قول ایشون 80 میلیونی بشینه و منتظر بشه که کی پول نفت میاد که بخواد به اصطلاح اموراتش رو اداره بکنه. قوانینمون هم این اجازه رو نمیده. یعنی شما الان تمام قوانین بالا دستی اقتصاد رو نگاه کنید، میبینید که به صورت شفاف به اصطلاح شرایطی رو تبیین کرده که فارغ از این مسئله. ولی یه نکته هستش، تمام صحبتی که دوستان میکنن درسته، ما قوانین، مقررات و سیاست‌های بالادستیمون داره یه حرفی رو میزنه، ولی در اجرا اون رو بسیار ضعیف داریم عمل میکنیم. نکته دوم هم نقش دولت. حالا آقای دکتر قاسمی گفتن نقش دولت به عنوان تسهیلگر، نه به عنوان رقیب اقتصادی و به عنوان تنظیم کننده مقررات بازار بسیار مهمه. یعنی دولت اگر این وظایف چهارگانش رو انجام نده، نباید توقع داشته باشیم اقتصاد مملکت به رشد خوبی داشته.
بله خیلی ممنونم. آقای محسن کوکیان عضو کمیسیون صنایع مجلس هم به جمع ما اضافه شدن. آقای کوکیان سلام.
رحمان رحیم، خدمت شما خانم حسین دو و دیگر عزیزان سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی ممنونم. اگه آقای کوکیان بخوایم به کارنامه عمل کردیمون در طی سالهای اخیر نگاهی بندازیم و ببینیم که ما چقدر تونستیم به ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی داخل کشورمون توجه بکنیم و از نگاه به خارج پرهیز بکنیم، تا اونجایی که البته تا اون مرزی که ضربه میزنه بهمون، چقدر موفق بودیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم، من ارزیابیم این نیست که موفق بودیم. دلیلش هم این هست که نگاه به داخل، بحث‌های اقتصادی و مشخصا تولید، یه مقدار قابل توجهی این حالی شد به مسائل سیاسی و ارتباط دادن به اصطلاح بعضی تصمیمات سیاسی که نهایتا از عهده شاید یک طرفش جمهوری اسلامی بود و باید در یک توافق چند جانبه انجام می شد، و خود همین باعث شد که به اون شکلی که باید به اتکای توانمندی ها و قدرت بالقوه خودمون برای یه جهش، برای تعیین برجهت نقشی که این بخش میتونه توی اقتصاد داشته باشه، قدم های لازمی برداشته نشد. اگرچه معتقد هستم که هشدارها داده شد، یعنی از زمانی که از چندین سال پیش بحث اقتصاد مقاومت مطرح شد و مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن، به ذهن می رسید که باید این نگاه کاملا معکوس می شد، و این بدین معنا نبود که ما مذاکراتی رو نداشته باشیم و مذاکرات خودمون رو دنبال نکنیم. چون گاهی اوقات وقتی که این بحث رو می کنیم، عده‌ای مطرح می کنن که آیا معنا و مفهوم این هست که ما رها می کردیم ابداش. این من توضیح بدن که از این جهت بدونیم نه، ما اون مذاکرات رو کسی که متولی امور به اصطلاح سیاست خارجی بود دنبال میکرد، منافع کلانمون تعریف میشد، پیگیری میشد، اما اون بخشی که مربوط به تصمیم گیری های خودمون بود و باید به فعلیت میداد به توانهای بالقوه خودمون در بخش تولید و امور اقتصادی، به این کمتر توجه شد. دلیل این هم به این صورت هست که خب ببینید، این دیگه بحث به اصطلاح گفتگو و یا تضارب دو دیدگاهه. وقتی که یه دیدگاه معتقد هست که حالا با هر معیاری که میسنجه ما این توانمندی رو نداریم، یا مثلا بحث ما در حد فلان غذای سنتی مثلا میتونیم، توانه ما در حد مثلا آبگوشت فلان، صحبت هایی هست که متاسفانه گفته شد در این حد هست، به صورت طبیعی برنامه ای نمیتونیم داشته باشیم. چون ما باید اول باور داشته باشیم که توانمندی هایی داریم. اگر باور داشتیم به اون توانمندی های بالقوه خودمون، طبیعی است که برنامه ریزی های خودمون رو در امور تولیدی و تو بخش اقتصادی به سمت سوی ببریم که این توان بالقوه رو ما بهش فعلیت بدیم. اما وقتی که ما باور نداریم، به صورت طبیعی برنامه هامون هم به اون سمتی است که فعلیت بدیم به توان بالقوه‌مون. و اون چیزی که ما الان داریم میبینیم واقعا تو مسائل اقتصادی این هست که این نوع نگاه به مسائل اقتصادی و تولیدی که به خصوص در 5-6 سال اخیر حاکم شده بر تصمیم گیرندگانی که اعمال حاکمیت میکنن تو بخش اقتصادی که دولت هست، باعث بشه که ما نتونیم از حد اکثر ظرفیت توی این بخش استفاده کنیم.
بله خیلی ممنونم.
بله سوالی از آقای دکتر دارم، سلام از میکنم، سوالی هستم.
سلام خدمت شما.
من فکر میکنم به هر حال بیشتر ما داریم رنج میبریم از نبود نگاه بلند. ما تو تصمیم گیری هامون هم میبینیم نگاه خیلی نزدیک، برای کار روزمره تصمیم میگیریم، نگاه بلند نداریم. توی مجلس توقعی بود که واقعا ما بتونیم ببینیم مثلا یه سری تصمیمات کمک می‌کنه که فضای کسب و کار بهتر بشه. تا فضای کسب و کار بهتر بشه، تولید رقابتی تر میشه، کیفیت کالا حفظ میشه و بعد میریم به دنبال این که بازار براشون پیدا کنیم. میخوایم بازار پیدا کنیم، میریم روابط سیاسی با همسایه‌ها رو تنش زدایی میکنیم و و و و, و تا اینکه برسیم واقعا. خب بعد میریم تو بحث مسائل دیگه مثل مالیات که اشاره شد، مالیات ارزش افزوده ترش اومد در مجلس که بره مثلا از انتهای مصرف مالیات گرفته بشه. این زنجیره چقدر کمک میکرد و میتونست این تسهیلگری رو انجام بده، ولی متاسفانه تسهیل نشد که از انتها گرفته بشه، یعنی همون VAT، همون مالیات بر مصرف کننده نهایی که همه جای دنیا همین کاری میکنن تا واقعا بتونن شست و رفته و تسهیلگری کنن. ولی باز ما اومدیم به خاطر که نوک دماغونو ببینیم و درآمد سازمان مالیات رو بریم بالا، باز گفتیم نه، هر زنجیره پسته به پسته بگیریم. ما نمیایم یه چیزی بگذاریم برای چیز بزرگ. اشکال ما اینه، اشکال ما نمیایم برای 50 سال فکر کنیم، برای 30 سال فکر کنیم، برای 20 سال فکر کنیم. همه تصمیم گیری های ما متاسفانه چه در مجلس چه در دولت لایه ها، خب این لطمه میزنه، این آدم و اون تولید کننده رو از اون جایی که باید امنیت اقتصادی بهش بده و خیالش راحت کنه دور میکنه و بعد دیگه سراغ تولید نمیره، میره سراغ سخت بازی، سراغ دلالگری. ما باید برای نسل جوان نشون بدیم که میتونه بیاد تو تولید، بیاد مشارکت کنی. از طرف دیگه میانیم یارانه میدیم، 45 میلیارد دلار ما فقط در نفت و گاز و برق داریم یارانه میدیم. اینو آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد آیه. خب این 45 میلیارد دلار میگه کمه، این میتونه دستمایه‌ای بشه با قوانینی که شما در مجلس می‌بینید تبدیل به اشتغال، رفاه، محور توسعه بشه. ولی چرا همش ما میریم هدر میدیم؟ این رویکرد هدر دهی منابع تا کی؟ حالا بنزین نصف قیمت آبه، خب وقتی این باشه کدوم جوان سمت تولید میره؟ آینده نمیبینه برای تولید توی مملکت. آقای دکتر یه فکری باید اساسی که باید فلش جهت اداره کشور عوض بشه. ما اگه بخوایم توی اداره کنیم واقعا یه جا به بنبست میخوریم.
فرمایشتون تموم شد جناب.
بله بله، در خدمتتون هستم.
بله خواهش می‌کنم. ببینید من فرمایش شما رو فرمایش متین و درستی بدونم. من عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 بودم. همین بحث 14 میلیارد دلار استفاده از ارز 4200 برای اون بخش هایی که یکی از مصادیق همین فرمایش شماست. من بحث ها رو خدمت شما میگم. اینی که شما میفرمایید بلند مدت کاملا درسته. من چند دوره که در مجلس بودم، شما ببینید تصمیماتی که گرفته شده، یک تصمیم کارشناسی میگرفتن بعد با یک عوارض و تبعات روبرو می شدن که این عوارض و تبعات اون مستقیما برای مردم کوتاه مدتش عرض می کنن و قشر ضعیف جامعه بود. بعد بلافاصله از نیمه راه یا اینکه یک چهارم یک سوم راه را طی کرده بودن یا برمیگشتن یا ترمز دستی رو میکشیدن. الان در همین بحث 14 میلیارد این خیلی کاملا روشنه، آمدن محاسبه کردن که ما این مقدار داریم یارانه آشکار، این مقدار هم داریم یارانه مخفی میدیم که عدد و رقم از اون چیزی که شما گفتید خیلی فراتره. و ما اگر این رو ببریم صرف کنیم در تولید و هزینه های تولید رو مدیریت کنیم، کم کنیم، همون فرمایشی که به هر جهت شما دارید. این حرف تو بحث کارشناسی کاملا مشخص بود، دولت هم از این تخطی نمی کرد، گفت هر حرف درستیه. اما شما اون طرف قضیه رو نگاه کنید و اون این هست که هر زمانی که ورود پیدا کردید توی این بعد یه دفعه در بازار، یعنی کف بازار، یعنی اونجایی که شاید شما به عنوان کارشناس یا من به عنوان شاگرد همه دوستان حضور ندارم که جامعه رو توجیه بکنم که شما اگر یک کپسول تلخی رو الان میل میکنین و در کوتاه مدت برای شما آثار این منفی است، اما برای دراز مدت، برای میان مدت، همون فرمایش که شما کردین، این آثار رو براتون داره. فرضا دغدغه دوستان، دغدغه اگر نگم 100%، اما دغدغه اکثریت حداقل مثلا 55% یا 60%، اونم توی شرایطی که رشد قیمت‌ها رو شما تو بازار هستید، تو جامعه هستید، می‌بینید به صورت بیدر و پیکر داره افزایش پیدا می‌کنه، یه دفعه اگر با یه جهش، حالا من عدد نگم چند درصدی روبرو بشه، این زندگی رو واقعا برای قشر محروش می‌کنه. همیشه این باعث شده که نتونن اون نگاهی که شما میگید کارشناسی هم از برداشته بشه.
البته ولی اگر ما به همین
ازم تموم بشه. ببینید، اما یک اقداماتی برای این که موانع برداشته بشه این اقدامات شده. من عرض میکنم شما از من اگر سوال بکنین که از موانع سرمایه گذاری حتی در شرایط موجود که این یارانه های پنهان و آشکار رو میدین چی هست، بنده به شما عرض میکنم قانون کار، قوانین مربوط به تامین اجتماعی، قواعد حاکم بر تسهیلات بانکی که بخش تولید و حجت میخواد بگیره و نوع نگاه تو گرفتن مجوزها و نظارتهایی که داریم. شما عمدش این هست، اینا هست که اجازه نمیده کسی جرأت کنه جلو بیاد. حالا میخوای بری سراغ قانون کار، برجد یه دی تو این کشور هستن که این قانون کار رو با همه ایراداتی که من فقط 17 مورد اون رو استخراج کردم، این رو وحی منزل میدونن و واقعا تفهیم کردن به جامعه کارگری ما که تنها حامی تو همین قانون کار واقع مونده از مجمع هست که در چند ده سال پیش تصمیم گرفتن، اما هنوز کارآفرینان، هنوز نمایندگان اونها یا جرأت نکردن یا نمیدونن این رو تصدیق کنن. در بحث تامین اجتماعی شما نگاه کنین، همین بحثایی که اخیرا بوده، علارغم این مجلس شورای اسلامی اگر تو سوابق گذشتهش نگاه کنین در دو سه مقطع به عنوان همون قوانین به اصطلاح رفع موانع کسب و کار ازش یاد کردن یه قدمایی برداشته. عرض آخرم اینه، یکی از این قدم‌ها این بوده که اون هیئت رفع موانع کسب و کار رو مشخص کرد، از مجلس دو نماینده اونجا هستن. جالبه یکی از اون دو نماینده خود من هستم، این جلساتش در وزارت اقتصاد دارایی تشکیل میشه. شما بدانید ما سراغ هر دستگاهی میریم برای این گردنه‌های چنگانه‌ای که برای دادن یه مجوز هست اینها رو کم بکنیم، به قدری با مقاومت خاطر نظام بوروکراسی روبرو هستیم. البته من معتقد هستم که بارها هم به آقایون گفتم ما همه اینها رو برداریم و مثل بسیاری از کشورهای پیشرفته برای دادن مجوزها کاملا بریم رو رید خود اظهاری، یعنی معیارهای حداقلی رو مشخص کنیم، به طرف اعلام کنیم او متعهد بشه، بعد بریم نظارت بکنیم. فلزا عرض آخرم اینه، فرمایش شما درسته، اما دلیل این که قدمهای بزرگی برداشته نشده و قدمها بسیار کوچیک و آرام بوده صرفا از این جهت بوده که آثار تورمی این به خصوص تو زندگی مردم، اون هم در یه زمانی مثل الان که شما تو جامعه برید نظرسنجی ها این رو داره میگه که افزایش بیدر و پیکر قیمت ها گوشت ببینید چقدر شده، حبوبات چقدر شده، این باعث شده که نرنده اون سمت سو که این یارانه پنهان و آشکاری رو که دارن میدن به حداقل 60-70% رو هدایت کنن به سمت تولید، وگرنه حرف شما از نظر منطق اقتصادی کاملا درست.
آقای دکتر من فقط به این نکته فکر میکنم، روی این حرف خیلی فکر کردم، دارم اینو میگم، آیا ما اگه این روند رو ادامه بدیم و اون
نمیتونیم این روند رو ادامه بدیم،
من دارم عرض میکنم اگه اینو ادامه بدیم آیا اون طبقه ای که امروز مستمند شدن آیا مستمندتر نمیشوند؟ آیا میگه نه ما سیاست بیاست من ازم تمام بشه دکتر، میگه ما نباید وظیفه اینه که اونی که مستمنده بریم شو طبقه بالاتر که در اقتصاد نقش داشته باشه، در اقتصاد نقش مشارکت داشته باشه، ما داریم خود به خود حتی طبقه متوسط که میتونه محور و مولد تولید و ثروت، ببخشید ثروت منظورم درآمد باشه، همون هم داریم هول میدیم به سمت پایین. امروز یه کسی گوشت 100 تومانی نمیتونه بخره، حتی طبقه متوسط نمیتونن بخرن. پس ببینید با این مدلی که شما دارید میرید، این مدل تهش به اینه که ملت دارن فقیرتر میشن، ولی اون مدل شما میگید با مردم صحبت میکنید، میگید ببینید مردم ما مردم سازگاری هستن، اتفاقا اگر بدونن یک سال آینده دو سال آینده این تصمیم شما جیب اونها رو پرپولتر میکنه با شما همراهی میکنن شما، ولی الان ما دولتی داریم سر کار میاریم و مجلسی میاد اینجا ناظر هست.
یه مدار اون اعتماده وجود نداره. خب. تو فرهنگ عمومی هم باور نی. من و شما که اعتقاد داریم به طوری. ببینید من صحبت کنم.
فرهنگ عمومی آید داشته. من یه سوال دارم. ما اگر نشون بدیم که آقا اینی که داره هدر میره، این بنزین، این آب، این برق، این گاز، با شیب میخوایم، با شیب، من نمیگم یه شبه، اصلا صحیح نیست شبه، ولی باید درآمدام ولی بالا، حقوقا رو ببریم بالا. دیروز صحبت 400,000 تومان در مجلس بوده، چه قوقایی شده آقا. بس. اصلا 400,000 تومان عددی نیست امروز، ولی میخوام اینو به شما بگم، میگه کشور ما درآمد نداره که باید داره 400 تومان بس داشته باشه. شما همین انرژی که الان گفتید عدد چو کم گفتید، بله 45 میلیارد تومان فقط برای نفت و گاز و برق بود، آقای لاجانی اعلام کرد 900,000 میلیارد تومان. خب این هدر داره میره، نگی میارن است، این هدر داره میره. من میگم همین میتونه بیاد بره تو جیب مردم ولی باید با مردم صحبت کنیم که ما با این شیب و مردم هم توانمند کنیم، مردم از طبقه پایین بریم بالا،
بیاریم چجوری این کارو بکنیم؟ بله میتونیم، اصلا بحث ما اینه که
اشتغال ایجاد کنیم.
حالا
ما داریم تمام داشتهامون از بین میبریم به هوایی که مردم نمیتونن. خب ما
من یه نکته اضافه میکنم.
خیلی خوب آقای سازجان، ببخشید خانم، ببینم یه وقتی که من با شما از نظر تئوری و دیدگاه اختلاف دارم، نه من جز اون دسته هستم که مجلسی فرمایش شما رو قبول دارم، اما یه وقت شما میگید خب اگر این صحبت رو قبول داری یا یه عده‌ای در مجلس هستن که این نگاه رو قبول دارن، چرا تا الان این نرفته عملیاتی بشه؟ باید پاسخ بدم به شما، به خاطر اینکه هنوز این اقدامات